بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث ما در مبادی خاصه از مبادی تصدیقی علم اصول بود. یک نکته را که باید به اون توجه داشت و ما مکرر در بحث‌های گذشته گفتیم این است که سنخ بحث‌هایی که ما در مبادی علم اصول داریم سنخشون سنخ فلسفی و کلامی است. بنابراین الان همین بحث‌هایی که می‌کنیم بیشتر از این سبقه هستند، از این رنگ و بو برخوردارن، از سنخ مباحث اصولی یا فقهی به معنای خاص کلمه نیستن. تو بحث مبادی خاص تصدیقی گفتیم که این مبادی رو به دو بخش حجت لفظی و غیر لفظی و مبادی حجت لفظی رو به مبادی صدوری و دلالی و بالاخره مبادی صدوری رو به مبادی صدوری قرآن و سنت تقسیم میکنیم و بحث رو از مبادی صدوری قرآن آغاز کردیم. اولین بحث که مطرح شد این بود که قرآن از جانب خداست، وحیانی است. گفتیم وحیانی بودن قرآن سطوحی داره و گزارشی از این مطلب ارائه کردیم که برخی از سطوح مثل این که مفاد و محتوای قرآن وحیانی است، جزء مسلمات یک مسلمانه، کسی که این رو قبول نداشته باشه از دایره اسلام خارجه، و برخی از این سطوح مثل این که مجموعه‌ای که به نام قرآن نامیده میشه امروز، یعنی مجموعه سوره ها، این وحیانی باشه، این مورد قبول بسیاری از مسلمان ها نیست. اون مراتب میانی که مفردات قرآنی یا ترکیب الفاظ یا آیات و سور وحیانی باشن، بخش زیادیش مورد قبول اکثریت مسلمان ها هست، ولی برخیش مثل سوره های طولانی که آیاتشون کم کم نازل شده محل اختلاف هست. اینجا باید توجه داشته باشید که برخی از شبهاتی که نسبت به مباحث اسلامی به صورت عام یا نسبت به مباحث مربوط به فقه و اصول به صورت خاص مطرح میشه برمیگرده به همین مبادی در واقع علم اصول، نه به خود علم اصول یا علم فقه یا مباحث دیگر. به همین دلیل پاسخگویی به این سوالات، این شبهات نیازمند تصور درستی از مبادی است که ما در حوزه مباحث اصولی و مباحث فقهی داریم که یکی از اونها همین بحثی است که الان مشغولش است. در استدلال بر این که قرآن از ناحیه خداست که ما ادعامون گفتیم این استش که نه تنها محتوا و مفاد قرآن الهی است بلکه الفاظ قرآن هم الهی است و این الفاظ نه فقط مفرداتش بلکه ترکیبات، بلکه آیات و بلکه ترکیب آیات و شکلگیری سوره ها همه و همه وحیانی است، بلکه ما مدعی هستیم که جمع قرآن و ترتیبش که در واقع مجموعه‌ای که به نام قرآن نامیده میشه این هم وحیانی است. برای اثبات این مطلب ما در چند در واقع مرحله بحث رو مطرح میکنیم. در یه مرحله ما بحثمون راجع به مفردات و آیات قرآنه که ببینیم آیا این آیات و مفردات قرآنی وحیانی هستند یا نه، که توی این مرحله گفتیم چند راه برای اثبات وحیانی بودن الفاظ قرآن وجود داره. یک راه تمسک به کلمات خود نبی خاتم صلی الله علیه و سلم و یا احیانا سایر معصومین علیهم السلام هست که در روایات به این مسئله اشاره کردن. اشکالی که در این راه وجود داشت، البته توجه دارن دوستان، قاعدتاً به دوستان گفته شده که این مباحث رو من سالها پیش از این در کتاب مبانی کلامی اجتهاد نوشتم و این کتاب بیش از 12 سال پیش کتاب سال شده و توی اون کتاب البته خیلی موجز و مختصر این بحث آمده، یعنی همین بحث که الان داریم بحث میکنیم راجع به روایات پیغمبر یا بعدش آیات قرآنی، اونجا کلن در دو صفحه ذکر شده، قاعدتا دوستان مراجعه کردن. اینجا مقداری ما با تفصیل بیشتر و با توضیح بیشتر همون مطلب رو تکرار کردیم و توضیح دادیم که تو دفتر هم ذکر شده، تو دفتر چهارم که در اختیار دوستان قاعدتا هست. بله، گفتیم که ما برای استناد به کلام حضرت با این مشکل مواجهیم که خب بالاخره قرآن معجزه باقی حضرته، چگونه ما میخواییم با استفاده از روایاتی که اونم خبر واحده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام سندیت قرآن رو ثابت کنیم. در جواب گفتیم که ما نبوت پیغمبر رو با استناد به معجزاتی که در واقع از پیغمبر نقل شده و اون معجزات به صورت متواتر به ما رسیده میتونیم ثابت کنیم. در تمسک به این روایات هم گفتیم هرچند این روایات به صورت تک تک روایت خبر واحده، اما همه اونها در یک مدلول التزامی با هم مشارکت دارن، با اون اینکه الفاظ قرآن وحیانی است و این مدلول التزامی در واقع تواتر معنوی داره و در این بحث دیگه ما نیاز به اعتبار سندی این روایات از این جهت نداریم. یقین داریم که چنین معنایی توسط نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بیان شد. بعد از بیان این راه، راه دوم که جلسه گذشته آغاز کردیم تمسک به آیات قرآن بود. گفتیم ما با دسته های مختلفی از آیات مواجه هستیم که هر یک از این دسته ها به شکلی بر مطلب ما دلالت میکنن. یک دسته آیاتی است که انزال رو به خود خداوند نسبت میده که این تعبیر که ما خودمون این کتاب رو، این قرآن رو، این فرقان رو، این ذکر رو فرستادیم، نشون میده که این قرآن، این ذکر، این کتاب به همین شکلی که هست، خودش به شکل کتاب، به شکل الفاظ از ناحیه خداوند نازل شده. دسته دوم آیاتی است که صفت عربیت قرآن رو مورد توجه قرار میده که خب عربی بودن چون ناظر به زبان هست، نشون میده که خود قرآن با همین لفظش، با همین زبانش از ناحیه خداوند نازل شده. دسته سوم آیاتی است که صفت تکلم رو برای خدا اثبات میکنه و بیانگر این است که خداوند یک نوع تکلمی داره با انبیاء خودش، مثل کلم الله موسی تکلیما یا و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشا، که اینها نشون میده خداوند خودش یک نوع سخنی میگه، بنابراین خود خدا الفاظ رو به نحوی ایجاد میکنه در قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. آیات دیگری مثل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا که تعبیر قول داره، نشون میده که قرآن یعنی به لفظ از ناحیه خداوند نازل شده. یا آیاتی مثل لا تحرک بهی لسانک که ناظر به زبان هست، لسان هست، این نشون میده که مقصود ناظر به لفظه، خود لفظ بر پیغمبر نازل میشد و پیغمبر از این باب که مبادا این الفاظ رو فراموش کنه سعی میکرد اونا رو تکرار کنه. دسته چهارم آیاتی است که منکران رو در واقع دعوت میکنه که به شبیه قرآن چیزی اگر دارید بیارید، که این آیات در واقع ناظر به اینه که این قرآن به این شکل با همین الفاظی که داره یه چیزی است که هیچ بشری نمیتونه این رو بیاره، از جمله خود پیغمبر، یعنی پیغمبر به ماه و بشرون براش امکان این که قرآن رو به این شکلی که هست بیان بکنه نیست. این یه کاری است که مستر دیگری داره از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است، که در همین آیات هم این تعبیر آمده و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که در باب این بحثی است که حالا در ادامه خواهیم گفت به بحث اعجاز قرآن مربوط میشه. اشاره کردیم جلسه قبل که هر یک از این آیات و استدلال به این آیات با یک سری سوالات و شبهاتی مواجهه یک سری هم اشکالات عمومی بر مجموعه این آیات وارد میشه که ما ابتدا جدا جدا اشکالات رو مطرح کردیم و بعد اشکالات مشترک رو. در مورد آیات اول که خداوند تبارک و تعالی تعبیرش این است که ما خودمون این کتاب یا فرقان یا این قرآن رو نازل کردیم، گفتن خب شاید مقصود این است که مفاد و محتوا رو ما نازل کردیم. این تعابیر منافاتی نداره با اینکه الفاظ قرآن بشری باشه و فقط مفاد و محتوای قرآن وحیانی باشه. گفتیم در جواب به این پاسخ، در جواب به این سوال و پرسش، باید بگیم که اگر فقط آیاتی که مورد به اصطلاح اگر فقط اون چیزی که در این آیات مورد نظر بود محتوا و مفاد قرآن بود، در مورد روایات پیغمبر هم این مطلب قابل تطبیق بود که بالاخره مفاد روایات پیغمبر هم وحیانی است. این دیگه اختصاص به قرآن نداشت. خداوند بخواد بگه ما قرآن رو فرستادیم، خب کلمات پیغمبر رو هم پس خدا فرستاده به این معنا، نه اینکه اختصاص داشته باشه این به قرآن، در حالی که خداوند در این آیات تأکیدش بر این است که خود قرآن رو ما فرستادیم. در مورد مابقی چنین تعبیری نداره، در مورد کلمات دیگر پیغمبر چنین تعبیری نداره که اون کلمات دیگر پیغمبر هم از ناحیه ماست. اینجا یکی از دوستان یک اشکالی کرد دیروز، من عرض کردم بعدن خواهیم گفت، این ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها که در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، در این آیه در موردش علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک بحثی دارند در تفسیر این آیه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یک بحثی دارند در تفسیر این آیه، در تفاسیر روایی هم روایاتی در ذیل این آیه مطرح شده. در تعبیر علامه رضوان الله علیه این هست که عبارت ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها هرچند که ناظر است به ظاهرش این است که ناظر است به کل گفته های پیغمبر که همه گفته های پیغمبر وحی است از ناحیه خداوند، ولی با توجه به سیاق آیه و با توجه به اینکه آیه در مخاطبه با کفار و منکران داره این مطلب رو بیان میکنه، ناظر است به خصوص اون چی که در قرآن بیان شده. علامه از این آیه اینو استفاده میکنه که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، خداوند داره این رو بیان میکنه که اون چی که پیغمبر در قرآن بیان کرده به عنوان قرآن داره برای شما بیان میکنه، این از ناحیه این هوا و هوس پیغمبر نیست، این وحی الهی است که داره برای شما میخونه. خب اگر این باشه، این آیه اختصاص پیدا میکنه به قرآن طبق تفسیر علامه، که شبیه این تفسیر رو هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان داره، البته حالا با یه تعبیر دیگری. اگر این باشه، این اختصاص پیدا میکنه به قرآن و در نتیجه این تعبیر در واقع خودش یکی از تعابیری میشود که میتونیم بهش استدلال بکنیم برای وحیانی بودن الفاظ قرآن، که خداوند اون چرا که داره بیان میکنه که خداوند که اون چرا که پیغمبر ینطقو سخن میگه، که مقصود از ینطقو قرآن باشه، یعنی همین قرآن با همین الفاظش، این ان هو الا وحی یوها، این وحی الهی است که از ناحیه خداوند آمده. که این مطلب عرض کردم علامه طباطبایی رضوان الله علیه توی المیزان آوردن و این عبارت علامه است در المیزان، که هرچند که عبارت میفهم میفرمان مطلق نطق پیغمبر رو در بر میگیره، اما چون ناظر به مشرکان و کسانی است که مخالف با پیغمبر بودن در مورد قرآن، بنابراین این اختصاص پیدا میکنه به قرآن. شبیه این بحث رو مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب تبیانشون دارن، که ایشون هم همین تعبیر رو میکنه که انه لا یتکلم فی القرآن عن الهوى الذي هو ميل التعب، که معناه ليس الذي يتلوه عليكم من القرآن الا وحي اوحى الله اليه. این تعبیری است که باز مرحوم شیخ طوسی داره. در مورد روایات مختلفی هست تو کتب مختلف روایی و تفسیری وارد شده. در کتاب برهان که حالا تفسیر روایی است، روایاتی رو نقل میکنه که در برخی از اون روایات پیغمبر به این آیه تمسک کردن که ان هو الا وحی یوها، این مربوط است به در واقع مطلق کلمات پیغمبر، سخنانی رو پیغمبر فرمودن بعد که مردم اون رو انکار کردن پیغمبر به این آیه تمسک کردن که شما چرا انکار میکنید، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. که حالا مثلا یه عبارتی که ایشون نقل میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، البته از امام صادق علیه السلام نقل میکنه از پیغمبر، این است که حضرت میفرماید انا سید الناس ولا فخر، من آقای مردم هستم و فخری نیست. این حالا از باب این که بخوام افتخاری بکنم و اینها ابراز فخر بکنم نمیگم، بیان یک واقعیته. و علی سید المؤمنین، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. بعد از اینکه پیغمبر چنین تعبیر رو فرمود، فقال رجل من قریش والله ما یعلو یتری ابن عمه، که خب بالاخره این پسر عموی توه و تو هم داری ازش حمایت میکنی. فانزل الله سبحانه، خداوند وقتی این مطلب رو شنید این آیه نازل شد که و النجم اذا هوا ما ول صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. بعد و ما هذا القول الذي يقوله بهواه في ابن عمه ان هو الا وحی یوها، که این و ما هذا القول الذي يقوله بهواه في ابن عمه در واقع تفسیر ما ينطق عن الهوى است که در آیه آمد، که طبق این آیه اختصاص نداره به قرآن بلکه در سایر کلمات پیغمبر هم هست. ولی در بعضی دیگر از روایات که باز تو همون تفسیر برهان ذکر کرده، اونجا داره که وقتی پیغمبر آمد، مثلا حالا داستانی رو نقل میکنه راجع به اسراء پیغمبر به آسمان و حوادثی که اتفاق افتاد و اون چه که راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام و حسنین بود، این رو بیان میکنه. فلما حدث النبی قریشان به هذا الحديث قال قوم ما اوحى الله الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم بشیء و انما تكلم هو عن نفسه. خب قریش گفتن اینا از خودش میگه، میخواد خودش و خانواده‌اش رو مثلا تعریف کنه، میگه من رفتم به آسمون و مثلا علی ابن ابی طالب وصی من و وارث من و خلیفه من و اهل من است و این رو مثلا تو اون عالم به من گفتند. و بعد تاجه به فاطمه زهرا یا حسنه، میگه اینا خواهد خودش رو با خانواده‌اش رو تیز کنه، که اینجا فانزل الله تبارک و تعالی تبیان ذالک، که همین سوره و همین آیات نازل شد، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، که در مورد در واقع این آیه دو تا در واقع تفسیر وجود داره. یه تفسیر اینه که ما ینطق عن الهوا اختصاص نداره در واقع به قرآن، که از روایات این معنا استفاده میشه، خیلی روایت داریم در مصادر سنی هم زیاده که به مناسبت‌های مختلف پیغمبر به این آیه تمسک کرده. در اون داستانی هم که خود اهل سنت نقل میکنن که یکی از اطرافیان پیغمبر، یکی از صحابه پیغمبر، هرچه که پیغمبر میگفت مینوشت، بعد مردم او رو مسخره کردن، گفتن این چیه که تو هرچی که پیغمبر میگه مینویسی؟ پیغمبرم آدمیزاده، یه وقت عصبانیه یه چیزی میگه، یه وقت خوشحاله یه چیزی میگه، تو برمیداری هرچی گیرت میاد مینویسی؟ بعد این خیلی ناراحت شد و گریان شد، رفت خدمت پیغمبر. پیغمبر دیدین گریانه، گفت چیه، چرا اینجوری گریه میکنی، چرا ناراحتی؟ گفت آره آقا داستان اینه. پیغمبر اونجا داره روایت که اهل سنت نقل کردن که پیغمبر فرمود تو نگران نباش، ناراحت نباش. بعد به این آیه اشاره کردن که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، بعد اشاره کردن به پنجره مبارک خودشون، فرمودن از این جز حق خارج نمیشه، تو بنویس هر چی که از من صادر میشه رو تو بنویس و به حرف اینا گوش نده. که در روایات مکرر پیغمبر به این آیه تمسک کردن برای اثبات اینکه مطالبی که بیان میکنند مستند به اصطلاح علم خودشون یا هوا و هوس خودشون نیست. این مستندش مستند قرآنی، ببخشید مستندش مستند وحیانی. اگر ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها رو اختصاص بدیم به قرآن، اونطوری که علامه طباطبایی یا شیخ طوسی فرمودن که خب واضحه این ناظر به قرآنه و داره این رو بیان میکنه که این نطق که پیغمبر میکنه یعنی به الفاظ قرآن وحیانی است، که خب اینم خودش دلیل میشه بر این که الفاظ قرآن وحیانی است. اما اگر این رو توسعه بدیم همونطوری که در روایات وارد شده که پیغمبر تطبیق میکردن بر سایر کلمات خودشون، در مورد سایر کلمات پیغمبر، خود پیغمبر هم ادعا ندارن که همه کلماتی که من میگم الفاظش وحیانی است. این اصلا چنین ادعایی رو خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نداشتن و این چنین چیزی هم مورد پذیرش مسلمان هم نبوده. یعنی اینطوری نیست که مسلمان ها هم، حتی شیعه ها هم چنین ادعایی داشته باشن که الفاظ پیغمبر الفاظ وحیانی است. بنابراین اگر آیه فراتر از قرآن رو در بر بگیره، در این صورت ولو ظاهر آیه اینه که الفاظ پیغمبر وحیانیه، با توجه به اون چه که در واقع در خود فرمایشات پیغمبر آمده و اون چه که در فهم مسلمون ها از جمله شیعه بوده، ما اونو میگیم مقصود محتواشه در مورد غیر قرآن. بله در مورد قرآن الفاظ وحیانیست، البته ظاهر ما ینطق عن الهوا این است که الفاظ وحیانیست. حالا اگر بگیم این اختصاص داره به قرآن، اون واضح میشه، مشکلی نداره، دلیلی میشه بر بحث ما. اما اگر فراتر از قرآن باشه، سایر کلمات پیغمبر رو هم در بر بگیره، عرض کردم اونجا یک قرینه ارتکازی در واقع داریم که خود پیغمبر همچنین ادعایی نداشتن، مسلمان هم چنین برداشتی نداشتن، که هیچ مسلمانی حتی شیعه ها، که پیغمبر همه الفاظی که میگن این مثلا الفاظ وحیانی باشه. حالا بعدن در بحث دائره عصمت پیغمبر خواهیم دید که بین مسلمان ها در عصمت پیغمبر، در خارج از دائره‌ای که وحی به پیغمبر میشه، یعنی در خارج از دائره خاص وحی که در تلقی و ابلاغ وحیه، اختلاف وجود داره که حالا بعد بحثش رو اشاره خواهیم کرد. بله اشکال که نداره، یعنی عقلا مانعی نداره، ولی این نبوده، نه پیغمبر ادعا کرده نه خود مسلمان ها چنین برداشتی داشتن که الفاظ پیغمبر هم همه وحیانی است. مثلا اگه پیغمبر میگه که مثلا فلان چیز رو اینطوری انجام بدید، این خود الفاظ با همین عبارت مثلا به پیغمبر وحی شده، چنین چیز رو خود پیغمبر هم ادعا نداره. حتی در دایره احکام ها، چه در دایره عبارات عادی که دیگه خیلی واضحه، در دایره احکام هم پیغمبر چنین ادعایی نداره و در فرهنگ معصومین هم چنین ادعایی نیست که خود الفاظ الفاظ وحیانی باشه. چون قرآن یه خصوصیتی داره، حالا تو بحث اعجاز قرآن که در ادامه همین بحث بهش میرسیم خواهیم گفت که این خصوصیت خود قرآنه. حتی در مورد کلمات پیغمبر یا کلمات معصومین هم چنین ادعایی وجود نداره که چنین خصوصیت لفظی دارن اینا که این خصوصیت این رو تبدیل بکنه به معجزه، یعنی برای یک بشر آوردن چنین الفاظی به این شکل ممکن نباشه. اون چیزی که در قرآن مطرحه اینه دیگه، چون یکی از ابعاد اعجاز قرآن، حالا اعجاز قرآن از ابعاد مختلفی مطرحه، ولی یکی از ابعاد اعجاز قرآن که در واقع مهمترین بعد اعجاز قرآن بوده و اصلا تو بحث اعجاز قرآن که قدما بحث میکردن فقط این بعد رو بحث میکردن، سایر ابعاد رو در نظر نمیگرفتن، بعد اعجاز لغوی و لفظی قرآن بوده، نه اعجاز محتوایی قرآن، که اون حالا جای خودش، اون هم امروز به خصوص متأخراً خیلی مورد بحث قرار گرفته. اما اعجاز لفظی قرآن چیزی بوده که از گذشته مورد توجه دانشمندان، به خصوص دانشمندان لغت و ادبیات قرار داشته و این خصوصیت یعنی اعجاز لفظی فقط در مورد خود قرآن در واقع تأکید شده برش، نه در سایر کلمات، حتی کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم در موردش چنین چیزی گفته نشد. بعد یکی از نکته های دیگری که جلسه گذشته اشاره کردیم این بود که قرآن خود لفظش از ماده قرآن است. قرآن به معنای چیزی است که قرائت میشه، بنابراین باید لفظ رو هم در بر بگیره، چون که اونچه که قرائت میشه الفاظ هستن، محتوا به ماهو و محتوا قابل قرائت نیست. قرائت صفتی است که به لفظ تعلق میگیره که این رو هم جلسه گذشته توضیح دادیم. اما آیات گروه دوم، آیات گروه دوم آیاتی بودند که قرآن رو با صفت عربیتش مورد تأکید قرار میدادن که ما این قرآن رو به زبان عربی نازل کردیم، اون چی که بعد تو وحی کردیم به زبان عربی بود. خب این مطلب، یعنی این آیات، در این که خود لفظ در واقع وحی شده باشه از ناحیه خداوند تبارک و تعالی، ظهورشون بیشتر از اون آیات قبلی است، چون صفت عربیت همونطور که در استدلال به اون آیات اشاره کردیم صفت زبانه. محتوا که عربی و فارسی نداره که، مثلا معنای آب که عربی و فارسی و ترکی و انگلیسی نداره، این لفظ آبه که فارسیه، مثلا توی عربی بهش میگن ما، توی زبان دیگه بهش میگن واتر فلان. اون الفاظ هست که زبان داره. چی؟
الله. خدا
خب اون یه بحث دیگه است که تو فارسی ما معادل یه معنا لفظ نداریم. خب این بحث محدودیت زبانه، ولی ربطی به معنا نداره. معناش این نیست که معنای الله یه معنای عربیه. معنای الله که معنای عربی نیست که، معنا که عربی و انگلیسی و فارسی و ترکی نداره که، اون لفظش عربیه. بله، حالا تو فرض کنید توی زبان فارسی معادل نداره. ما معادل نداره یعنی چی؟ یعنی در زبان فارسی لفظی که برای چنین معنایی وضع شده باشه نیست. بنابراین این دسته از آیات که روی عربی بودن تأکید میکنه بیشتر دلالت داره بر این که قرآن در واقع با لفظش نازل شده، و الا اگر بدون لفظ قرآن نازل شده بود عربی بودنش دیگه مربوط به خدا نبود. حالا پیغمبر عربی بلد بود، اگر پیغمبر مثلا انگلیسی بلد بود خب قرآن انگلیسی میشد دیگه، اگه پیغمبر مثلا فارس بود قرآن فارسی میشد دیگه. این دیگه ربطی به قرآن نداره، یعنی ربطی به اون چی که وحی شده نداره. اگر محتوا به پیغمبر وحی شده و پیغمبر اون رو بیان کرده، عربی بودن قرآن مربوط میشه به فعل پیغمبر، کاری که پیغمبر انجام داده، ربطی به خدا نداره، مربوط به اون چی که وحی شده نیست. حالا پیغمبر زبان خودش عربی بوده، مخاطبینش هم عربی بودن و عربی صحبت کرده. البته اینجا توجه دارید، من انتهای این بحث اشاره کردم تو جزوه، حالا اینجا ابتدایش اشاره کنم. ببین بعضیا همینو میگن، بعضیا میگن که خب پیغمبر عربی بوده قرآنش، به خاطر اینکه البته بعضی ها که میگن مثلا یکی دو نفر کسانی از متأخرین که اینا همونایی هستن که حالا قبلا اشاره کردم که این بیشتر تحت تأثیر همون مباحثی که در مسیحیت مطرح شده اینا بحث میکنن، ولی اونا میگن که بله پیغمبر زبانش عربی بوده به خاطر اینکه مخاطبینش عرب بودن، خود پیغمبر عرب بوده، ولی مثلا اگر پیغمبر مثلا در انگلستان مبعوث میشد خب زبانش انگلیسی بود، اگر در ایران مبعوث میشد خب زبانش فارسی بود. البته این درسته ها، ما هم تا این حدش رو قبول داریم. ببینید ما قبول داریم که اگر پیغمبر مثلا در ایران مبعوث میشد به پیغمبری، یا به عنوان یه پیغمبر فارسی بود و فارسی صحبت میکرد، اگر پیغمبر در مثلا انگلستان مبعوث میشد به پیغمبری قطعا انگلیسی صحبت میکرد. معنی نداشت که پیغمبر با مخاطبین انگلیسی زبان و عربی بخواد صحبت کنه، قطعا اینطوری بوده. فوقش نکته ای که هست اینه که آیا خداوند تاس میانداخته اتفاقا شانسی پیغمبرش عرب در اومده، یا روی حساب و کتابی این پیغمبر عرب شده؟ این بحثی است که اینجا مطرحه. ببینید یه وقت شما اینجوری میگید، طوری که اینا میگن، میگن خداوند چششو بسته نعوذ بالله، همینجوری انگشتشو چرخونده گذاشته روی یه نفر، از شانس خدا این یه نفر
افتاده تو جزیره العرب، تو اون زمان خاصی که عرب جاهلی بوده، اتفاقا خدا این انگشتش افتاده روی این شخص. گفته خب دیگه حالا شانس ما بهتر از این نبود، عیب نداره، ما به همین پیغمبری رو میدیم. این یه تصوره، این که من میگم شوخی نیست، تو کتاب بسط تجربه نبوی حرف اساسی همینه. خدا طبق اون نظریه‌ای که تو اون کتاب هست تاس انداخته، اتفاقی شانسی دستش گذاشته. این که من میگم تفسیر ساده همون چیزیست که در کلمات قلمب سلمبه و با شعر مثنوی و بقیه چیزا چاشنی زده شده، به فکر کرده کسی مثلا اون مطلبیه. و الا حرف همینه که خداوند انگوش گذاشته، شانسی افتاده روی جزیره العرب اون زمان. ممکن بود انگشت خدا بره روی آدمی که در امریکاست هزار سال بعد، مثلا پیغمبری بیفته هزار سال دیگه، یه مثلا 2500 سال تأخیر بیفته، و اون طرفی هم که مبعوث به پیغمبری میشه اصلا آمریکایی باشه. این امکان داشت، ولی حالا خدا همجوری که انگشتشو می آورد یه دفعه افتاد روی اینجا. یه وقت اینجوری تصور میکنی، خب بله پیغمبر. اون وقت حرفی که میزنن این آقایون اینه، میگن که پیغمبر 23 سال مبعوث بود به پیغمبری، انقدر شد قرآن. اگه 46 سال بود قرآن دو جلد میشد، دو برابر این میشد. مثلا خب اتفاقا هم خدا اینو مبعوث کرد به پیغمبری، یه دفعه این مرد. 23 سال مبعوث به پیغمبری مرد، یه دفعه خدا این مرد موند یه چیزایی. مثل این که مثلا خدا مثل یکی از همین آقایونه که هیچی نمیدونه، همینجوری شانسی یکی رو انتخاب میکنه، همینجوری شانسی یه چیزایی رو به این میگه، بچه هم یه دفعه میبینه اه این از دنیا رفت، تموم شد، ما موندیم و این اتفاقی که افتاد دیگه. حالا بگذاریم دیگه، این گفتیم پیغمبر خاتم، اتفاقا شانس ما اینم 23 سال بیشتر عمر نکرد. این واقعا من نمیدونم این چه جور تصوری از دینه. خب یه وقت شما میگی ما دینو قبول نداریم، خب اب نداره، اون بحثی نیست. شما بگو اصلا ما نه خدا رو قبول داریم نه پیغمبر رو قبول داریم، اب نداره، مشکلی نداره. این همه آدم در طول تاریخ منکر بودن، شما هم یکی از اونها، این که بحثی نداره. ولی این که من ادعا کنم من مسلمانم، پیغمبرم قبول دارم، خدا رو قبول دارم، بعد خدای من اینجوری باشه، پیغمبر من اینجوری باشه، این دیگه واقعا از غرایبه. اینش دیگه برای من به قول عربا می خوش فی ذهنی، یعنی تو کله آدم فرو نمیره. اینه، این دیگه چه جور قبول کردنه؟ خب بگو قبول ندارم دیگه، رود نمیشه، خب بگو قبول ندارم، تمام کن، خیالت راحت کن. اگه قبول داری این خدا میشه؟ این خدایی که خودش نمیدونسته به کی داره وحی میکنه، چی داره وحی میکنه، کی این به میاد، کی میره، چی میدونه، همینجوری بعد وحی کرده به پیغمبر یه مفاهیمی رو اینا میگن. پیغمبرم خب اون زمان جاهلیت بوده، دانش پیغمبرم در یه حد محدودی بوده و همون در همون حدی که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه میشده اینا رو برای مردم بیان کرده. آخه این پیغمبر میشه؟ این پیغمبر خاتم میشه؟ اونی که ما ادعامونه، حالا تو این داستان تکه تکش رو باید بیان کنیم، البته مرحله به مرحله، اینه که آقا ببینید خداوند تبارک و تعالی با اون علم و احاطه‌ای که بر کل عالم از ابتدا تا انتها داره، خدا که دیروز و امروز و فردا نداره، که گذشته و حال و آینده همه علی حد سوا عند الله وجود داره. توی این عالم از ابتدا تا انتها اگر بهتر از پیغمبر کسی وجود داشت برای پیغمبری خاتم، خدا او رو به عنوان پیغمبر انتخاب میکرد. اگر بهتر از زمان پیغمبر زمانی بود برای پیامبری خاتم، اون زمان رو انتخاب میکرد. اگر بهتر از مکان پیغمبر مکانی بود، اون مکان رو انتخاب میکرد. اگر بهتر از زبان پیغمبر که عربیه زبانی وجود داشت، پیغمبر خدا اون زبان رو انتخاب میکرد. بنابراین اگر خدا زبان رو عربی، زمان رو اون زمان، پیغمبر رو این شخص، مکان رو این مکان انتخاب کرده، اون جایی بوده که از نظر حکمت الهی اولین زمان ممکن و بهترین زمان ممکن برای تحقق دیانت خاتم بوده، برای فرستادن دیانت خاتم بوده. بنابراین تمام اون چه که اتفاق افتاده با علم الهیه، نه اینکه همینجوری خدا نعوذ بالله نمیدونسته اتفاقا عربی در اومده، پیغمبرش عرب بوده اتفاقا همه چیز عربی شده، نه این اتفاقی نیست. این که قرآن هم تأکید داره روی عربیت همینه که بالاخره خود عربی بودن قرآن موضوعیت داره. البته اون چی که الان مورد نظر ماست اینه که وقتی داره رو صفت عربی بودن قرآن خدا تأکید میکنه و میگه ما این قرآن عربی رو نازل کردیم یا این قرآن عربی نازل شد و تعابیری از این قبیل، این نشون میده که عربی بودن که صفت زبانه، پس خود الفاظ و خود زبان از ناحیه خداوند و تبارک و تعالی است، نه اینکه صرفا معانی باشه که اگر معانی بود معانی عربی و فارسی و ترکی نداشت. احسن، بله درست، بله احتمالا اون آقا هم به شاگرد شما بوده. بله یک نکته ای که اینجا هست باز حالا به صورت یک اشکال، البته وقت ما گذشت، حالا این اشکال باشه برای جلسه آینده، بعضی از اشکالات هست من تو جزوه نوشتم، حالا چون وقتی مقدار محدود میشه بعضی از این اشکالات جزئی تر رو شما تو جزوه انشالله مطالعه کنید. این قسمت راجع به این که خداوند بعضی چیزها رو به خودش مستقیما نسبت میده و این نسبت دادن به خدا آیا معناش اینه که ضرورتاً اون چیز مستقیما بدون واسطه از سوی خدا بوده یا نه، این نکته رو من تو جزوه توضیح دادم و جوابش رو هم انشاءالله ملاحظه بفرمایید تا بعد فردا توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.